رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، شما بخیر. اینجا واشنگتن، ساعت 11 قبل از ظهر، 7:30 دقیقه شام در افغانستان است. برنامه امروز 11 حمل را که مصادف است با 30 مارچ با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
نشست رئیس جمهور افغانستان با ملا امامان کابل، هشدار خامنه‌ای در مورد مخالفان داخلی، آزمایش‌های راکتی و تلاش‌ها برای عدم دسترسی دهشت افغانان به مواد هسته‌ای.
انجمن والیان افغانستان به خاطر حل مشکلات افغانستان خواستار برگزاری لویه جرگه شدند. پلیس یونان در مرز شمالی با مقدونیه محل تجمع مهاجران گزمه را آغاز کرده است و قصر سفید نشست امنیتی دروزه را آغاز میکنه. این همه گزارش های این نیم ساعت برنامه خبری است و به تعقیب آن در برنامه گفت و شنود یا خبر اتری روی این که صلح چگونه در افغانستان تامین شود و راه بیرون رفت افغانستان از این بحران چیست بحث می شود. برای شنیدن این مطالب تا پایان با ما باشید. قبل از همه این مطالب با مشروع خبرها از احد عزیزاده و قدیر مشرف توجه کنید.
با عرض سلام، بعد از آن که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مقامش کنار رفت، اکنون نهادهای مختلف انتخاباتی میگویند که پیش از تعیین جایگزین او در قدم اول باید اصلاحات نظام انتخاباتی به میان آید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که تغییر افراد نمیتواند مشکل اساسی را حل کند. شرح بیشتر از وحید الله فیضی.
پس از استعفای احمد یوسف نورستانی رئیس قبلی کمیسیون مستقل انتخابات، نظرات مختلف بر سر انتخاب رئیس جدید و اصلاحات انتخاباتی وجود دارد. کمیته گزینش نیز از آغاز به کار نکردنشان نگران است. اما قبل از انتخاب رئیس جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات، گام نخست آغاز به کار کمیته گزینش است.
پیش از اینکه آقای نورستانی هم استعفا کنن، ما این خواست داشتیم که کار کمیته باید دوباره شروع شود، یعنی روند کار کمیته باید سرعت بخشیده شود که حداقل ما زمان را که ضایع شد در این مدت که فرمان رد شد و بعد از او فرمان دیگه توشی شد، ما بدانیم که اینمی زمان از دست رفته را دوباره با سرعت دادن به کارها این زمان تحت پوشش بیاریم.
زمانی که کمیته گزینش کارش را آغاز میکند، 7 تن از جمع 21 تن به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن از جمع 15 تن دیگر به کمیسیون شکایت انتخاباتی به رئیس جمهور افغانستان معرفی خواهد شد.
ریاست جمهوری افغانستان تا حال روشن نساخته که کار کمیته گزینش چی وقت آغاز خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که نقش ملا امامان و علمای دینی برای بقای افغانستان عمده می باشد.
روزی که سر افغانستان مشکل آمده، علمای کرام آواز جهاد بلند کردن و این مملکت بار بار نجات دادن. از این جهت در تداوم از این مملکت کس شک نداشته باش. اما این مملکت به اساس ترس اداره نمیشه، به اساس تعود اداره میشه، به اساس تدبیر اداره میشه و به اساس شناخت خداوند جل شأن.
آقای غنی این موضوع را در جریان نشست با شماری از ملا امامان و علمای دینی شهر کابل بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان همچنان تاکید ورزید که علمای دینی و امامان مساجد بهترین فعالان جامعه مدنی در افغانستانند.
از مسجد کده قوی تر بخش جامعه مدنی در تمام دنیا وجود ندارد. حداقل چند صد هزار مسجد داریم. مسجد شریف جامعه اصلی مدنی شماست. آواز اصلی ملت دیکتاتور است. آواز ملت بکشین که ان شاء الله تعالی به پیش بری.
در جریان نشست سه شنبه شب، رئیس جمهور افغانستان مشکلات و پیشنهادات ملا امامان و علمای دینی شهر کابل را نیز شنید.
در 24 ساعت گذشته 15 تن از دهشت افغانان در نتیجه عملیات مشترک تصفیوی در نقاط مختلف افغانستان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه خبری وزارت دفاع افغانستان 12 تن از دهشت افغانان در بلسپولی شیندن ولایت هرات کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. در این حال 3 تن از مخالفان مسلح در بلسپولی گیرو در ولایت غزنی در نتیجه عملیات نظامی قوای افغانستان کشته شدند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت از مخالفان داخلی آزمایش‌های راکتی انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در سخنان در جمع مداحان از این گفته که دنیای فردا دنیای مذاکره است نه راکت انتقاد کرد و گفت که این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد که ناآگاهی است، اما اگر از روی آگاهی باشد خیانت تلقی می شود. آیت الله خامنه ای گفت که اگر جمهوری اسلامی صرفاً به دنبال مذاکره و مبادله اقتصادی و حتی علم و فناوری برود، توان دفاعی نداشته باشد، حتی دولت‌های کوچک نیز به خود اجازه می‌دهند ایران را تهدید کنند. سخنان آقای خامنه‌ای در حال بیان شد که به تازگی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران در صفحه توییتر خود نوشت که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه راکت ها.
صدها تن از فعالان اسلامگرا برای چهارمین روز پیهم در اسلام آباد مرکز پاکستان در مورد اعدام یک مرد که یک ولی ایالتی آن کشور را به قتل رسانده است دست به اعتراض زدند. آن ولی تلاش می‌کرد تا اصلاحاتی را در قوانین توهین به مقدسات آن کشور به وجود بیاورد. حامیان ممتاز قادری، شخصی که در سال 2011 سلمان تأثیر ولی پیشین ایالت پنجاب را به قتل رساند، میگوید که آنان تا زمانی که خواستشان برآورده نگردد به اعتراضشان ادامه خواهند داد. یکی از خواستهای معترضان حصول اطمینان از سوی حکومت پاکستان است تا در تطبیق قوانین توهین به مقدسات اصلاحات به وجود نیاید. معترضان همچنین خواهان بدار آویختن یک خانم عیسوی مذهبند، خانمی که متهم به توهین به مقدسات اسلامی شده بود و ولی مقتول از او دفاع میکرد.
برای نخستین بار اجلاس امنیت هسته‌ای قصر سفید در هفته جاری در برگیرنده نشست‌های ویژه خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که گروه‌های دهشت افکن مثل گروه دولت اسلامی یا داعش به مواد سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنند. شرح بیشتر از صفحه حساس.
حملات دهشت افغانی اخیر در شهر بروکسل بار دیگر نشان داد که گروه دولت اسلامی تا چه حد خطرناک است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید که احتمال دسترسی داعش به مواد سلاح هسته‌ای تهدیدی است که اجلاس امنیت هسته‌ای طی نشست‌های خاص آن را مورد بحث قرار خواهند داد.
در این نشست روی یک تهدید وسیع‌تر غور صورت خواهد گرفت، اما واضح هم که دیدگاه گروه داعش برای دست یافتن به مواد هسته‌ای چیزی است که باید از آن جلوگیری شود و این موضوع یک بخش این نشست خواهد بود.
در همین حال رهبران کشورهای غربی بیشتر در مورد کشورهای مثل پاکستان نگرانی دارند تا مبادا گروه‌های دهشت افغانی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنند.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. درست قبل از این که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران ژاپن، چین و کره جنوبی در مورد برنامه هسته‌ای و راکت‌های بالستیک کره شمالی ملاقات کند، انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه امریکا از چین خواست تا با استفاده از اعمال نفوذ خود پیونگیان را ترغیب کند تا آری از سلاح هسته‌ای شود. آقای بلینکن گفته است که اگر بیجینگ نمیخواهد که ایالات متحده اقدامات بیشتر را به خاطر امنیت خود و هم متحدینش روی دست بگیرد، بهترین گزینه این است تا چین با کره شمالی وارد معامله گردد. معاون وزیر خارجه ایالات متحده همچنین از چین خواست تا نقش رهبری کننده را در راستای تطبیق تعزیرات تازه شورای امنیت ملل متحد برای کره شمالی ایفا کند، تعزیراتی که به خاطر برنامه هسته‌ای و راکت‌های بالستیک آن کشور وضع شده است.
رئیس جمهور سوریه پیام را عنوانی منشی عمومی ملل متحد فرستاده و طی آن بار دیگر آمادگی صادقانه خود را در قسمت مبارزه علیه دهشت افغانی اعلام کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در این پیام رئیس جمهور سوریه از بان کی مون به خاطر استقبال وی برای به دست آوردن دوباره شهر پالمیرا توسط قوای سوری ابراز سپاس کرده است. پالمیرا که یک شهرک باستانی سوریه به شمار می‌رود، از 10 ماه به این سو توسط تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش کنترل می‌شد.
فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طرحش را مبنی بر برآورده شدن تغییرات در قانون اساسی آن کشور کنار گذاشته است. یکی از تغییرات مد نظر اقدامات در سلب شهروندی دهشت افغانانی بود که در فرانسه تولد شده اند. شرح بیشتر از حفیظ آفیزی.
پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه در مورد آوردن اصلاحات در قانون اساسی آن کشور نخست پس از حملات دهشت افغانی در پاریس صورت گرفت که در نتیجه آن 130 نفر کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. اما سنا و مجلس نمایندگان آن کشور در مورد متن این پیشنهاد نتوانستند به توافق برسند. آقای هولاند روز چهارشنبه گفت که او تلاش میکند تا کشورش را متحد سازد تا این گونه پاسخی در برابر دهشت افغانان باشد. طرح پیشنهادی رئیس جمهور فرانسه با مخالفت‌های نیز مواجه گردید و بیم آن می‌رفت که چنین اقدامات ممکن مسلمانان را به صورت غیر منصفانه هدف قرار دهد.
و یک نسخه چاپی بزرگ و کمیاب اعلامیه استقلال آمریکا قرار است به تاریخ 15 ماه اپریل در نیویورک به حراج گذاشته شده و برآورد شده که 160 هزار دلار به فروش برسد. از چاپ‌های بزرگ اعلامیه استقلال چند نسخه بیشتر باقی نمانده است. نسخه چاپی بزرگ را شورای خلیج ماساچوستس در 17 جون سال 1776 میلادی سفارش داد و کشیش لوی فریدریس بردان را در کلیسای خود در اپسویچ در شمال بوستون به خانش گرفت. وقت اعلامیه استقلال تصویب شد، کنگره دستور داد که در تمام کلونی ها خوانده شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:42 شام به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، در برنامه گفت و شنود امشب روی این که صلح چگونه در افغانستان تامین می شود و راه برون رفت افغانستان از این بحران چیست بحث می شود. برای ای که شما هم در برنامه سهم داشته باشین، سوالات و نظریاتتان مطرح کنین و شما آگاهی دادم، شما آمادگی بگیرین و بعد از شنیدن گزارش ها میتونین در برنامه گفت و شنود سوالات و یا نظریاتتان مطرح بکنین. نخستین گزارش، اعضای انجمن والیان افغانستان میگوید که برای حل بحران کنونی در این کشور نیاز به برگزاری لویجرگه است. این انجمن میگوید که افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است و برای از بین بردن این مشکلات باید تمام بزرگان کشور دست به دست هم بدهند. در این رابطه مکیه منیر از کابل گزارش فرستاده است.
اعضای این انجمن امروز در یک نشست خبری از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی نموده و گفتند که آنها برای بیرون رفت از این بحران با حکومت افغانستان و نماینده های سیاسی طالبان در قطر گفتگوهایی را انجام دادهند. عبدالجبار تقوا، والی اسبق کابل که در رأس این انجمن قرار دارد، گفت که از چندین سال به این طرف نه تنها بنابر عدم صداقت و امتیاز طلبی ها و مشکلاتی که فرارای گفتگوهای صلح است، این گفتگوها بی نتیجه مانده، بلکه در سایه این گفتگوها بحرانهای غیر مترقبه و غیر قابل کنترل به سرعت بروز نموده است. او افزود که این انجمن برای دریافت راه‌های حل و پایان دادن به این بحران با حکومت افغانستان و نماینده های طالبان در قطر گفتگوهای نموده هند و در نتیجه دریافتند که علایم و ظرفیت های میور شدن در هیچ یک از آنها وجود ندارد.
و از آن رو در صدد ایجاد یک پیشنهاد جامع گردیدیم تا آینه تمام نما برای همه طرف ها باشد. انجمن والیان افغانستان با توجه به واقعیت های عینی و درک مشکلات سیاسی و نظامی در کشور به منظور حفظ اقتدار و حاکمیت ملی، سلامتی و نجات افغانستان از نخبگان سیاسی و بزرگان کشور جدا تقاضا می نماید تا هر چه زودتر با تدویر جلسه بزرگ ملی گرد هم آمده در مشوره با بزرگان کشور سرنوشت مملکت را تعیین نمایند.
هرچند حکومت افغانستان تا حال در مورد این پیشنهاد انجمن والیان اظهار نظری نکرده است، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه قبلا بدون این که از فرد و یا نهاد نام ببرد از تمام بزرگان سیاسی خواسته بود تا انگام امچو خواستها منافع ملی کشور را در نظر بگیرند.
وقتی صداهایی را میشنوین که انتخابات قبل از وقت، مسائل مختلف، تغییر وضعیت از یک شکل به شکل دیگر، کسایی که در این راستا ناجیان یک کشور جا میزنن، هر کس حق داره که ابراز نظر کنه، اما یک مسئله همیشه باید در نظر ما باشه که مصلحت کشور ما، مصلحت ملک ما، سلامت کشور ما، منافع ملی ما، مصالح اولیای کشور ما هیچ وقت نباید فراموش شود.
انجمن والیان افغانستان از جامعه جهانی و خصوص از ایالات متحده امریکا خواست تا از این انجمن به حیث یک محور ملی حمایت نماید تا اشتراک آبرومندانه حکومت افغانستان، طالبان، حزب اسلامی و سایر شخصیت‌های کشور در جرگه تضمین گردد. این انجمن از شورای امنیت ملل متحد نیز خواست تا در تدبیر لوی جرگه با افغان‌ها کمک کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در این بخش برنامه باز هم گزارشی داریم از بحران مهاجرت. پلیس یونان در امتداد سرحد شمالی آن کشور با مقدونیه پس از درگیری با صدها مهاجر سوری به گزمه آغاز کرده است. نزدیک به 12,000 پناهجو و مهاجر در شرایط سخت با وجود تقاضای روزانه حکومت یونان بر نقل مکان آنان در کمپ ها که اردوی آن کشور ایجاد کرده است در نزدیکی قریه ایدومینی تجمع کردن. در این رابطه به مطلبی از قدیر مشرف توجه کنید.
در حالی که اعتراضات علیه اقدامات سرکوبگرایانه اروپایی ها بر ضد سرازیر شدن مهاجرین شرق میانه و جنوب آسیا ادامه دارد، هزاران مهاجر و پناهجو بدون در نظر داشت فرمان حکومت یونان مبنی بر تخلیه کمپ در منطقه ایدومنی در امتداد سرحد یونان با مقدونیه تجمع کردند. محمد جواد یک تن از مهاجرین میگوید پیش از آن که به یونان بیایند هیچ معلومات درباره اوضاع و شرایط زیست این منطقه نداشتند.
ما از کشتی ها که پیاده شدیم ما مستقیم آوردن اینجا، ما هیچ اطلاعی نداشتیم، کسی نیه که اطلاع رسانی کنه، کسی نیه که خانواده های مثلا مثل ما که مشکل دارن اینا رو استثناء قائل بشن با نسبت به مجردها.
اعتراضات مهاجرین از 8 روز به این سو خطوط راه آهن را مسدود کرده است. آنان خواهان رفتن به مقدونیه، بالکان و یا کدام کشوری دیگری هستند که بتوانند از آن طریق برای دسترسی به زندگی مرفه و صلح به اروپای غربی بروند. حکومت یونان اعلام کرده است که می‌خواهد در امتداد سرحدان کشور با مقدونیه یک بلندگو را نصب کند تا با استفاده از آن هزاران مهاجر و پناهجو را آگاه سازند که به آوازه‌های گوش ندهند که گویا سرحد یونان با مقدونیه دوباره باز می‌شود. مقامات مقدونیه میگویند که سرحد آن کشور با یونان کم از کم تا اخیر سال روان میلادی برای مهاجرین و پناهجویان مسدود باقی میماند. یک تن از مهاجرین عراق میگوید بهتر بود برایش میگفتند این منطقه را ترک کند تا اینکه به جای دیگری او را نقل مکان مینمایند.
آیا تنها راه حل تغییر مکان است؟ نمیدانم. از من میخواهید 2 سال انتظار بکشم؟ اگر اروپا مرا نمیخواهد به من بگویید که اینجا را ترک کنم. این بهتر خواهد بود از اینکه اینجا انتظار بکشم.
در این حال اتحادیه اروپایی در بروکسل میگوید که رقم مهاجرینی که ترکیه را به هدف غرب اروپا ترک میکنند به گونه قابل ملاحظه در چند هفته اخیر کاهش یافته است. مقامات اروپایی میگویند که این تغییر پس از همکاری 28 کشور آن اتحادیه با ترکیه برای عملی سازی برنامه برگشتاندن مهاجرین به چشم میخورد که واجد شرایط پناهندگی نمیباشند. از سوی دیگر پلیس فرانسه نیز صدها مهاجر را از یک کمپ در نزدیکی ایستگاه زیرزمینی در شمال شرق پاریس بیرون کرده است. مقامات پاریس میگویند که عملیات اخراج مهاجرین از آن منطقه صلح آمیز بود و نیروهای امنیتی مهاجرین را که از چندین هفته به این سو در زیر خط آهن تجمع کرده بودند بیرون نمودند. سوفی بروکاس یک مقام محلی پاریس میگوید شرایط زندگی آن افراد رقت‌آور بود.
Le devoir et l'honneur de l'État de mettre à l'abri les gens. Ils vivent dans des conditions indignes.
این وظیفه ما و مایه افتخار دولت خواهد بود تا برای آن افراد سرپناه تدارک ببیند. آنان در شرایط رقتبار زندگی میکنند. از شما دعوت میکنیم که بروید و محل بود و باش دوشک ها و زباله های اطراف محل زندگی آنان را به چشم خود ببینید. پاریس نمیتواند موجودیت کمپ ها را زیر قطار آهن تحمل کند. محل آمه باید دوباره به مردم داده شود و بود و باش مهاجرین در آنجا به صفت زندگی عنوان شدن نمیتواند.
آنجاها از چندین سال به این سو محل بود و باش مهاجرین و پناهجویان بوده که وقتاً فوقتاً از آنجا بیرون می شوند. رسانه های فرانسه گزارش می دهند که مهاجرین منطقه زیرزمینی شهر پاریس از اریتریا، ایتوپیا، سودان و افغانستان بودند. فرانسه در مقایسه با آلمان و سایر کشورهای اروپایی شاهد سرازیر شدن مهاجرین و پناهجویان نبوده، اما این نگرانی در سراسر شهر بندری کاله فرانسه وجود دارد که مبادا تعداد زیادی از مهاجران به هدف عبور به بریتانیا به آنجا سرازیر شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید و پس از یک گزارش برنامه گفت و شنود یا خبر عطر آغاز می شود، البته روی این که چگونه صلح در افغانستان تامین شود و راه برون رفت افغانستان از این بحران چیست، موضوع برنامه امشب برنامه گفت و شنود است. شنونده عزیز، آیا موضوعاتی که ما در برنامه گفت و شنود روی آن بحث می کنیم مطابق به خواست شما است یا خیر؟ اگر شما به موضوعات یا مسائل تأکید میکنید که در برنامه گفت و شنود روی از او بحث شود، لطفاً نظریاتتان و موضوعاتی که میخواین بحث شود در فیسبوک ما بنویسید. و با آخرین گزارشین برنامه میپردازیم. قصر سفید میزبان چهارمین نشست بین المللی امنیتی هسته‌ای میباشد. هدف از این نشست دو روزه که قرار است فردا آغاز شود، تأمین امنیت تأسیسات، سلاح و مواد هسته‌ای است و دیگر حصول اطمینان از این که گروه‌های دهشت افغان چون داعش به مواد هسته‌ای دسترسی پیدا نکنند. در این رابطه همکارم عزیز الرحمن گزارش دارد.
حملات دهشت افغانی در بروکسل یک بار دیگر خاطر نشان ساخت که گروه های چون گروه دولت اسلامی یا داعش تا چه حد خطرناک شده اند و این تهدید موضوعی است که قرار است در نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن مورد غور قرار گیرد.
در این نشست روی یک تهدید وسیع‌تر غور صورت خواهد گرفت، اما واضحاً که دیدگاه گروه داعش برای دست یافتن به مواد هسته‌ای چیزی است که باید از آن جلوگیری شود و این موضوع یک بخش این نشست خواهد بود.
پس از حملات، حکومت بلژیم برای مسئولیت تأسیسات هسته‌ای آن کشور محافظین امنیتی را در اطراف آن جابجا کرده است. اما نگرانی رهبران جهان بیشتر در مورد دسترسی دهشت افغانان به مواد اتمی در کشورهای چون پاکستان و تهدیدات هسته‌ای کره‌ای شمالی می باشد. نشست امسال چهارمین و آخرین نشست برای رئیس جمهور بارک اوباما خواهد بود. در نشست‌های قبلی سران دول اشتراک کننده موضوعات چون کاهش استفاده یورانیم غنی شده، مسئول ساختن تأسیسات هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق و دستیابی تروریستان به آن مورد بحث و غور قرار گرفته بود. اما تحلیلگران میگویند که به موضوعات عمده تا هنوز رسیدگی صورت نگرفته است.
هدف عمده که مسئول ساختن مواد هسته‌ای در 4 سال بود چیزی است که می توانیم بگوییم که پیشرفت‌های زیادی در مورد صورت گرفته، اما فکر نمی‌کنم که هدف به دست آمده باشد.
بیشترین مواد هسته‌ای در انبارهای نظامی جابجا می باشد که به باور کارشناسان این امر یک دردسر خاص را ایجاد کرده است. روسیه در نشست امسال اشتراک نورزیده و میگوید که این نشست ها نتیجه نداشته است.
حکومت های روسیه و چین با اجندای عمومی موافق نیستند و در حقیقت آنها در مورد عصری سازی و انکشاف زرادخانه های خود متفاوت تر از هر کشور غربی دیگر فکر میکنند.
با آمدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده در ماه جنوری سال آینده، یک سؤالی که باقی میماند این است که چی خواهد شد؟
امیدوارم که رئیس جمهور جدید این را درک کند که مسئولیت مواد هسته‌ای در سراسر جهان یکی از اولویت‌های عمده برای امنیت ملی ایالات متحده میباشد.
قصر سفید میگوید که یکی از اهداف این نشست تقویت یک شبکه بین‌المللی سازمان‌های مختلف برای رسیدگی به تأمین امنیت هسته‌ای در جهان خواهد بود.
و توجه فرمایید به خلاصه است چند خبر مهم. پس از آن که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مقامش کنار رفت، اکنون نهادهای مختلف انتخاباتی میگن که پیش از تعیین جایگزین او در قدم اول باید اصلاحات نظام انتخاباتی به میان بیاید. آیت الله خامنه ای امروز چهارشنبه در سخنان در جمع مخالفان ببخشید از این گفته ای که دنیای فردا دنیای مذاکره است نه راکت انتقاد کرد. صدها نفر از فعالان اسلامگرا برای چهارمین روز پیهم در اسلام آباد پایتخت پاکستان در مورد اعدام یک مرد که یک بولی ایالتی آن کشور را به قتل رسانده است دست به اعتراض زدند. برای اولین بار اجلاس امنیت هسته‌ای قصر سفید در هفته جاری در برگیرنده نشست‌های ویژه خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که گروه‌های دهشت‌افکنی مثل گروه دولت اسلامی یا داعش به مواد سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. و درست قبل از این که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران ژاپن، چین و کره جنوبی در مورد برنامه هسته‌ای و راکت‌های بالستیک کره شمالی ملاقات کند، معاون وزارت خارجه آمریکا از چین خواست تا با استفاده از اعمال نفوذ خود